شما فرهیختگان خوب رادیو فرهنگ، در این لحظه نشان رو تقدیم شما میکنیم.
نشان نشانه هایی از زندگی آنهایی که خود یک نشان هستند.
خداوند خرم‌تر و آزاد شد.
مراسم بزرگداشت استاد سخن سعدی شیرازی در جوار آرامگاه شاعر نامی کشورمون برگزار شد.
28 اردیبهشت روز جهانی موزه هاست.
مولانا جلال الدین بلخی نه‌تنها در میان ایرانیان که میلیون ها دل باخته در سراسر عالم دارد،
قرار است در این دوره از محمد علی کشاورز تجلیل شود.
تقویم را با نشان برق بزن. نشان.
4 بعد از ظهر یه دفعه یکی اومد داد زد که عراقی ها اومدن تو شهر رو بریزید بیرون و
تانکاشون قشنگ ردیف پشت سر هم دارن میان.
سه تا از برادرها بعد از اینکه از این خاکی شروع به حرکت کردن به همراهی برادر غلامی رفتن و یه چیزی حدود 100 الی 150 متری جاده قرار گرفتن. یه فاصله تقریبا حدود 100 الی 120 متر فاصله داشتن با تانک‌های عراقی و با رگباری از گلوله و تیربار و پمپاره شد روبرو بودن. به این سادگی نبود که راحت بتونن تا اونجا برن.
من توی دید خودم که نگاه میکردم، یه دید توی این زاویه دید ایجور که نگاه میکردم، شماردم 28 تانک میدیدم. 28 تانک روبر اومد. بعد ما گرفتیم تیراندازی میکردیم تو تانک ها. یکی میگفت مثلا تو شیشه هاش بزنید، یکی میگفت مثلا بین برجک و خود تانک بزنید. حقیقتا من تا اون روز هنوز تانکی رو از فاصله خیلی نزدیکم ندیده بودم که ضعف تانک چی و چی بود.
پاییز 1359 شهرهای مرزی ایران عرصه تاخت و تاز ارتش عراق می شود. سپاه نوپای اسلام با تجهیزات اندک خود به دفع تجاوز برمی خیزد. فرزندان امام مردان می جنگند و مظلومان جنگ را تجربه می کنند. بستان در آتش جنون نیروهای عراق می سوزد. گروهی از مردم این شهر شهید شده و آنها که ماندند به صحرای آوارگی پناه بردند. سرانجام بستان سقوط می کند. تانک های عراقی از حاشیه تپه های الله اکبر به قصد تصرف سوسنگرد و اهواز به پیش می تازند. اینک سوسنگرد در محاصره انبوه نیروها و تانک های دشمن لحظات پر اضطرابی را می گذراند.
مردم وحشت زده بودن، هر کس هر وسیله گیرش می اومد می رفت. ما نگاه می کردیم، دنبال نیرو می گشتیم، دنبال نیروی نظامی می گشتیم، دنبال یه چیزی که مثلا فکر کنیم الان از یه جایی باید از شهر دفاع بکنه، به شهر برسه. بعد پیش خودم فکر کردم، گفتم که تانک و توپ و این چیزا که تو شهر نمیاد که من ببینمش، حتما دوره ور اینجا، پس ما باید همینجا بمونیم، زخمی مداوا بکنیم، هر کاری که از دستمون برمیاد انجام بدیم.
تیراندازی میکردیم، یعنی اگه همون لحظه عراقی ها با تانک گاز میبسن میومدن رو ما اصلا اسلحه ضد تانک نداشتیم. یه دونه آر پی جی داشتیم، 4 تا گوله داشت، ایستاده بود کنار جاده که همون موقع یه دونه شلیک کرد. تو همین بودیم، یه دفعه دیدم یکی از بچه ها به حالت خمیده از تو پشت سر ما میدوید میومد، اسم من هم صدا میزد. بعد من نگاه کردم دیدم میشناختمش، یه نارنج تفنگی به من داد. 4 تا نارنج تفنگی از اهواز برداشته بودن آورده بودن اینجا که به ما بدن.
تو ذهنمون تداعی شده بود خب عراقی‌ها باید بیان تن به تن با هم بجنگیم، یا طوری بالاخره با سلاح سبکی که ما داریم اونها هم باید با سلاح سبک بجنگن. ولی ما چیزی به جز گلوله، آتش، خمپاره چیزی به چش نمی‌دیدیم. تنها چیزی که به چشم می دیدیم سلاح بود، اسلحه های سنگین.
دیگه تو همین وسیعت نوشتن بودن دیم خیلی آتش دیگه سنگ شد. هر من عراقی ها فهمیدن ما تو جوب هستیم و عمده نیروی جلو. اونا فکر میکردن ما این نیروی جلودار هستیم، نیروی عمده پشت سر ماست، در حالی که ما کلش همینا بودیم. بعد دیگه اصلا به ندرت اجازه میداد سر بیاریم بالا.
منطقه رو زیر رگبار تیربار و خمپاره انداز قرار داده بودن.
یه محلی بود به نام هم محل سپاه، سپاه سوسنگر بود، اونجا رو به شدت میکوبید. یه محلی داشت که اونجا مهمات و یه مقداری اسلحه انبار شده بود، اونجا را کوبیده بود و به شدت داشت اونجا از مهماتش منفجر می شدن. برق شهر قطع می شه، آب شهر قطع می شه، مردم تو یه وضعیت خیلی نابسامانی قرار می گیرن.
خلاصه می آمدن بچه ها که از طریق بلنگون صدا زدن که شهر داره محاصره می شه و شهر داره کم کم سقوط می کنه. برسید
هیچی نداشتیم. نیروهای ما هم که دیگه نیروهای به اصطلاح زرهی ما که لشکر 92 بود، اینجا دیگه به سمت کوه الله اکبر و پادگان داشتن میرفتن عقب. ما مونده بودیم و 10-20 تا نیروی سپاهی و بسیجی که تو شهر تنها.
دستور دادن، گفتن دستور اومده از اتاق جنگ. هم روز اول دوم اتاق جنگ رو ظاهرا تشکیل داده بودن تو اهواز، گفتن که باید عقب نشینی بشه.
این می‌خواستیم چه خبر شده؟ یعنی حالا تیراندازی نشده، اونان شهر دست ایرانه، دست عراق، می‌خواستیم چه خبره؟ خلاص ما رفتیم بیرون. اول که از خود خونه حرکت کردیم تا دم کوچه دیدیم کسی نیست. کوچه رو هم نگاه کردیم، خونه تو کوچه است. بعد از کوچه به طرف خیابون نگاه کردیم، دیدیم که نیروهای عراقی در حال ترددن. یعنی اون حالتی که انسان اولین بار اینا رو میبینه یه احساسی میده دستش، یعنی نه احساس ترس، نه احساس این که مثلا چطور خونتون رو تصرف کردن، یک آدم مثلا غریبه ای اومد اینا، یه احساس عجیبی.
برادرای اکثر برادرایی که اومده بودن جوان بودن و اومده بودن به قول گفتنی اومده بودن که ما یا باید کشته بشیم، شهید بشیم، و یا اینکه صد بکنیم جلوی دشمنو. اون اول جنگ صحبت از عقب نشینی حالا تاکتیکی یا نمیدونم مصلحت هست، خیلی برای برادرها سخت بود و سنگین بود.
شهید داغری که یکی از نیروهای وقت اون موقع بود با ما، عجیب اصرار داشت که باید حتما بمونی، که من باش زیاد صحبت کردم توی مقطع که موندن اینجا نتیجه ای نداره، ما هیچی نداریم و اونا همه چی الان تو دستشون.
یه فرمانده ای داشتیم گفت که بابا دارن ما رو دور میزنن، ما نمیدونید دارن چی میکنن، اینا دارن میرن از سمت سوسنگرد فلان. ما اون موقع نقشه توجیه نبودیم، نمیدونستم چی. حتی اون لحظه من فکر کردم نکنه این فرمانده میترسه اینجور میگه. بعد خب گفتیم چه بکنیم، هر که میتونه به شکلی به سمت سوسنگرد بریم، اینا دارن سوسنگرد رو میخوان بستان رو دور بزنن برن برای سوسنگرد.
نیروهای ما از سه طرف پیش می‌رفتند و به حدود یک کیلومتری سوسنگر رسیده بودیم و خانه‌ها و درخت‌های محدوده سوسنگر به چشم می‌خورد و هیچ شوقی برای من زیباتر از آن نبود که چند لحظه بعد آن رزمندگان مقاوم را در داخل سوسنگر در آغوش بگیرم و به این همه مقاومت و دلاوری آنها درود بفرستم. در این لحظات بود که یک بار گرد و خاکی از طرف دست راست از زیر رودخانه چرخه یا از شمال شرقی سوسنگر به چشم آمد. دوربین را آوردیم و دیدیم مقدار زیادی تانک و نفربر و کامیون‌های مختلفی است که به سرعت به پیش می‌آیند. از حرکت آنها احساس کردم که اینها در حال فرارند، زیرا می‌دانند که نیروهای ما به پیش می‌روند و می‌کوبند و هیچ یک از آنها قادر به مقاومت نخواهد بود.
امیر محمد هم آمدیم در جمع شما، به ویژه بچه های خوب و خونگرم خطه خوزستان، منطقه سوسنگر، هویزه و همه جاهایی که به نوعی این روزها در این مراسم جشن برپا هست و انشالله که این جشن شروعی باشه برای فتح همه پیروزه ها و همه کارهای خوبی که بچه های ایران و آینده سازان ایران اسلامی قرار انجام بدن و به عبارتی رقم بزنن آینده ایران رو.
از اینکه همراه ما هستید در رادیو فرهنگ ممنون و سپاسگزاریم. سیاه سفید به اتفاق می شنویم.
سیاه سیاه سفید سفید سیاه سفید سیاه سفید. به نام خدا. سلام، دوره تلویزیون های سیاه سفید دیگه گذشته، الان وقت رادیوی سیاه و سفیده. دقیقاً از همین لحظه رادیو رو سیاه و سفید بشنوید. قرار داستان‌های جالب سه اختراع رو براتون تعریف کنم. اختراعاتی که البته بعضیاشون وجود خارجی ندارن و این شما هستید که باید حدس بزنید کدوم ماجرا واقعا اتفاق افتاده و کدوم ماجرا امکان اختراع هم نداره. اگه آماده هستین اختراع اول رو با هم میشنویم.
فقط نام این اختراع کافیه تا بتونه شما رو متعجب کنه. دوش حمام هوشمند. این دوش زیبا میتونه شما رو در صرفه‌جویی هرچه بیشتر در مصرف آب کمک کنه. سازنده این دوش‌های هوشمند با استفاده از لامپ‌های LED در طیف مختلفی از رنگ‌ها اقدام به ساخت نوعی سیستم صرفه‌جویی در آب حمام کردند. ضمن اینکه انرژی این لامپ‌ها از طریق قرار گرفتن آب در داخل دوش تأمین می‌شوند و نیازی به باتری ندارند. همچنین زمانی که این دوش هوشمند شروع به کار می‌کنه، طیفی از رنگ سبز نمایان میشه و هنگامی که مصرف آب به 10 لیتر میرسه رنگ اون آبی و با رسیدن مصرف آب به 30 لیتر رنگ اون نارنجی و زمانی که مصرف آب به 50 لیتر برسه رنگ قرمز نمایان میشه. این دوش هوشمند قابلیت اتصال به بلوتوث رو داره تا میزان مصرف آب و رنگ بندی نورها رو بر اساس سلیقه کاربر طراحی کنه.
اختراع اول رو شنیدی. آیا واقعا چنین دوشی اختراع شده؟ همین جوری پیش بره تا چند وقت دیگه این مصرع دوش می آمد و رخساره برافروخته بود در مورد دوش همون به واقعیت می پیونده. اما اختراع دوم رو هم بشنویم.
مطمئناً برای شما هم پیش اومده که در شرایطی که شارژر گوشیتون رو همراه خودتون ندارین شارژ اون تموم میشه یا به طور ناگهانی تلفن همراهتون از دستتون افتاده و شکسته. تو چنین موقعیتی مجبورید برای تماس‌های ضروری از دیگران کمک بخواید تا از گوشی همراهتون استفاده کنید. این درخواست ممکنه برای هر کسی راحت نباشه، اما اختراع جدیدی این مشکل رو برطرف کرده. تلفن همراه اضطراری که با باتری قلمی کار میکنه و هیچ نیازی به شارژر و برق نداره. کاربران میتونن تنها یک باتری قلمی رو در پشت تلفن همراه قرار بدن و تا 10 ساعت با اون مکالمه کنن. کاربران همچنین میتونن یک سیم کارت رو در این تلفن قرار بدن و از شماره‌های تلفن خود برای تماس استفاده کنن.
این هم از اختراع دوم که با هم شنیدی. اما به نظر شما این وسیله ضروری واقعا اختراع شده؟ و حالا نوبت رسید به شنیدن اختراع سوم.
عینک‌ها در طول تاریخ در مدل‌ها و شکل‌های مختلفی ساخته شدند تا به عینک‌های امروزی رسیدند. اما جدیدترین مدل عینک‌ها بسیار حیرت‌انگیزه و بیشتر شبیه یه وسیله افسانه‌ایه. عینک‌های اینترنتی که دارای نمایشگر هستند و از طریق اون میشه به اینترنت متصل شد و برای پیدا کردن مسیر صحیح حرکت در حین جابجایی و یافتن مقصد بدون نیاز به استفاده از رایانه و گوشی به خوبی قابل بهره برداریه. از قابلیت‌های دیگه این عینک جالب امکان گفتگوی ویدیویی با دوستان و همینطور عکس برداریه. حتی از اون میشه برای خرید از طریق خدمات پرداخت الکترونیک هم استفاده کرد. نمایش اطلاعات هواشناسی، استفاده از سرویس نقشه‌خوان گوگل، یادآوری برنامه روزانه یا نشان دادن پیامک‌های دریافتی و امکان گوش دادن به موسیقی و دیگر فایل‌های صوتی هم از طریق این عینک پیش‌بینی شده.
این هم از اختراع سوم این برنامه که با هم شنیدیم. یه اختراع درباره یه عینک فوق‌العاده. اما به نظرتون چنین عینکی واقعا اختراع شده یا نه؟
داستان‌های اسرارآمیز، اختراعات شگفت‌انگیز، سنت‌های عجیب، همه با همه در سیاه
سفید.
سیاه سفید، کاری از رادیو فرهنگ.
خب اگه میخواین بدونین که حدساتون درست بوده یا نه، لطفاً چند دقیقه ی آینده برنامه رو به دقت گوش کنید. اختراع اول یعنی دوش حمام هوشمند با قابلیت هشدار در مصرف آب. نظرتون درباره اختراع اول چیه؟ به نظرتون چنین دوش اجاب انگیزی واقعیت داره؟ در جواب باید بگم که بله، اختراع اول این برنامه کاملا واقعیه. چنین دوشی به خصوص برای کشور ما که سرانه مصرف آب بسیار بالاتری از میانگین مصرف جهانی داریم واقعا لازمه. پس دور اختراع اول خط سفید میکشیم. اما اختراع دوم یعنی تلفن همراه باتری خور. اختراعی که شاید با شنیدنش یکم به فکر فرو بریم. نظرتون درباره این اختراع چیه؟ باید بهتون بگم که دومین اختراع ما هم کاملا واقعیه. این تلفن‌ها برای شرایط اضطراری مثل گم شدن تو مسیرهای پرت جنگلی یا خدایی نکرده بعد از زلزله‌های ویرانگر میتونه بسیار کاربردی باشه. پس با کمال میل دور اختراع دوم هم خط سفید می‌کشیم. و اما اختراع سوم یعنی عینک‌های اینترنتی با قابلیت‌های شگفت انگیز. درباره این اختراع چی فکر میکنید؟ به نظرتون هر سه اختراع برنامه امروز واقعی‌ان یا آخرین اختراع ما کاملا تخیلیه؟ جالبه که بدونید سومین اختراع امروز هم کاملا واقعیه. به زودی یکی از این عینک ها روی چشم همه ما قرار میگیره، حتی اونهایی که عینکی نیستن. پس اختراع سوم این برنامه هم خط سفید رو میگیره. بسیار خوب، رسیدیم به پایان برنامه. نمیدونم چقدر حدساتون درست بوده، اما اگه زیاد موفق نبودید پیشنهاد میکنم برنامه بعدی ما رو هم از دست ندید. چالش سیاه و سفید ما همچنان ادامه داره. تا برنامه بعد و حدسهای سیاه و سفید شما، خدا نگهدار.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
رسیدیم به شهر تازه‌ای،
شهر نوازندگی،
تو سری داره آوازه‌ای،
شهر نوازندگی،
لوازم خونگی، اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لوازم خونگی،
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و بادوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
ماشین فقط رو چرخ راه نمیره،
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود. درسته،
نیازی به تعریف نداره.
تا قطعه خوب نباشه دست به آچار نمیشه.
فقط پارس فنر. پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
خرید اقساطی دارم. میشناسی جایی را شما؟
فقط سرا.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا.
همه اینا
فقط سرا.
خرید اقساطی تا نیم میلیارد،
فقط سرا.
هر چی که دست گذاشتی روش بردا بیار،
فقط سرا.
لوستر و مبل و چایساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه ساله. لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا.
تضمین قیمت باحال،
فقط سرا.
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل. پس شد کجا؟
فقط سرا.
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پاک مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
در قضیه فلسطین، اونچه که جلو چشم همه دنیاست، جنایت نسل‌کشی رژیم آباد. این همه دنیا دارن مشاهده می‌کنن. مراکز پرجمعیت رو انتخاب می‌کنن، نمی‌زنن. ملت‌های مسلمان عصبانی هستند، جداً عصبانی هستند. نشانه‌هاشو شما دارید می‌بینید، اجتماعات گروه‌های مردم.
همزمان با چله خونین غزه مظلوم و ادامه جنایات وحشیانه و دیوانه‌وار رژیم منحوس صهیونیستی در نسل کشی و قتل عام کودکان و زنان فلسطینی و بمباران مراکز درمانی، در عزتمندانه ترین مقاومت جانانه اسلامی و مشروع، اینک ما و دفاع از مظلومیت و آزادی فلسطین و فریاد محو رژیم درنده خو و دیو سیرت صهیونیستی، اجتماع عظیم ملت بزرگ ایران در حمایت